ساعت 18 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یکی از ساکنان انزلی در تجمع شادی برای باخت تیم فوتبال به قتل رسید. 4 نفر از سوی قوه قضاییه به اعدام محکوم شدند. کانون نویسندگان ایران از بازداشت، تهدید و ارعاب 167 هنرمند و روزنامه نگار خبر داد. بر اساس گزارش‌ها یکی از ساکنان انزلی به نام مهران سماک که در جریان تجمع گروهی از مردم بعد از باخت تیم فوتبال ایران مقابل تیم آمریکا در خودروی خود بوق می‌زد، با شلیک مستقیم گلوله ماموران امنیتی به سرش جان باخت. همزمان محمد نادری بازیگر و مجری سرشناس نیز با انتشار تصاویری از خودروی خود از شلیک نیروهای امنیتی به آن بعد از بازی ایران آمریکا خبر داده و نوشته است همانهایی که می‌رقصیدند و گل می‌دادند امشب گلوله می‌دهند. چندین شهر ایران شامگاه سه شنبه شاهد حضور خیابانی و ابراز شادمانی مردم پس از باخت تیم فوتبال ایران در مقابل آمریکا بود که با سرکوب ماموران مواجه شد. رسول خادم قهرمان کشتی و رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران امروز با انتشار یادداشتی خطاب به مقامات حکومتی نوشت که اقدامات آنها باعث شده است که مردم حمایت از باخت تیم ملی را نیز اعتراض به هیئت حاکمه بدانند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 4 نفر را به اتهام همکاری با سازمان اطلاعات اسرائیل و ارتکاب آدمربایی به اعدام محکوم کرد. خبرگزاری نیمه رسمی مهر نام این افراد را حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی، میلاد اشرفی و منوچهر شهبندی ذکر کرده و گفته است که این افراد در قبال اخذ پول اقدام به برهم زدن امنیت کشور کردند. شعبه نهم دیوان عالی کشور برای 3 متهم دیگر نیز به اتهام ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، معاونت در آدمربایی و نگهداری سلاح احکام 5 تا 10 سال حبس صادر کرده است. در 3 ماه گذشته بیش از 40 تبعه خارجی و چندین شهروند ایران به اتهام جاسوسی و نقش داشتن در اعتراضات اخیر بازداشت شدند. کانون نویسندگان ایران با انتشار فهرستی از نام و مشخصات 167 نفر از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران از بازداشت، ضرب و شتم یا تهدید و ارعاب آنان در جریان اعتراضات جاری ایران خبر داد. در این فهرست نام طیف وسیعی از هنرمندان و نویسندگان مختلف شامل سینماگران، عکاسان، مترجمان، کتابداران، پژوهشگران، شاعران، گرافیست‌ها و بازیگران تئاتر کشور دیده می شود. در بسیاری از موارد این افراد با ضرب و شتم افراد حکومتی ربوده یا بازداشت شدند و از محل نگهداری آنان خبری در دست نیست. بنابر این گزارش ربایش و تهدید این هنرمندان به خاک ایران محدود نشده و ماموران جمهوری اسلامی در ترکیه نیز دست به چنین اقداماتی زدند. از جمله کاوه آهنگر، بازیگر سینما و تلویزیون، اخیراً در منزل خود در ترکیه هدف یورش و تلاش ناموفق آدمربایی توسط نیروهای وابسته به نیروهای امنیتی ایران بوده است. گروه هکری بلک ریوارد به یک بولتن سری دست یافته که خبرگزاری فارس برای حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران تهیه کرده و تاریخ آن 6 آذر ماه امسال است. در بخشی از این بولتن آمده که برخی از کارشناسان نظام به انباشت شبهه و مطالبه در میان نیروهای طرفدار نظام اشاره کرده و گفتند که بسیاری از نیروهای وابسته به نظام و حاضر در کف میدان نیز دچار شبهه و ابهام شدند. هشدار درباره احتمال شکل‌گیری ناآرامی‌ها در پی برخورد با فیلتر شکن‌ها، هشدار درباره ادامه یافتن شکست ابهت و اقتدار نظام و عملکرد کاملاً انفعالی هواداران نظام با بحران اعتراضات از دیگر سرفصل‌های این خبرنامه است. در بخش دیگری نیز گفته شده که علی خامنه‌ای خواستاران شده که مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان که به یکی از منتقدان نظام تبدیل شده، نباید بازداشت شود بلکه باید بی‌آبرو شود. مخالفت علی خامنه‌ای با صدور حکم کیفرخواست محاربه برای 80 نفر از معترضان و نشست جمعی از مسئولان حکومتی برای بررسی تغییرات در کابینه دولت رئیسی از دیگر نکات این فایل محرمانه است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، از تشدید سرکوب اعتراضات ابراز نگرانی کرد و گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی کارزار صدور حکم اعدام برای معترضان به راه انداختند. از سوی دیگر عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه از کشورهایی که در ایران سفارتخانه دارند درخواست کرده ناظرانی را برای حضور در دادگاه بازداشت شدگان اعتراض و تأخیر اعزام کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ داشتم، ابتدا از وی در مورد نگرانی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد پرسیدم. محمود امیری مقدم:
ببینید، خب یک نگرانی کلی وجود داره که جمهوری اسلامی از اونجایی که هزاران نفر رو دستگیر کرده و هنوز بعد از گذشت بین 2 تا 3 ماه موفق نشده اعتراضات رو خاموش کنه، اینکه خب دست به اعدام‌های دست جمعی معترضان بزنه. و خب یک سری شواهد وجود داره که نشون میده که خب تعداد زیادی محاکمه میشن پشت درهای بسته دادگاه‌های انقلاب بدون دسترسی به وکیل، و اتهاماتی هم که متوجه این افراد میشه اتهامات افساد فی الارض و محاربه است که همشون حکم اعدام دارند. و خب ما آشنایی داریم با سیستم جمهوری اسلامی که همیشه از اعدام به عنوان مهمترین ابزار سرکوب استفاده می‌کنه. یعنی یک نگرانی کلی وجود داره و من واقعا فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی تصمیم به اعدام بگیره به خاطر این قطعنامه. حتی برعکس، من فکر می‌کنم که شاید تأثیر عکس داشته باشه، اینکه وقتی که می‌بینن که جامعه جهانی اینقدر به طور جدی واکنش نشون میده و گام‌های عملی برمی‌داره برای پاسخگو کردن عاملان و عاملان جنایات و حتی شاید پیشگیران هم باشه. ولی خب این نگرانی وجود داره. صحبت‌های رئیس قوه در روزهای اخیر نشون میده که اینها قصد دارند اعدام کنند و ما از جامعه جهانی خواستیم، از مردم ایران خواستیم که این پیامو به جمهوری اسلامی برسونند که اعدام معترضان را بر نخواهند.
عفو بین‌الملل هم روز سه‌شنبه از کشورهایی که در ایران سفارتخانه دارند درخواست کرده که ناظرانی رو برای حضور در دادگاه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر اعزام کنند. فکر می‌کنید این درخواست عفو بین‌الملل چند اندازه می‌تونه عملی باشه؟
این درخواست خیلی خوبیه، چون که جمهوری اسلامی مدعیه که اینها دادگاه‌های واقعی هستند و پشت درهای بسته نیستند و این امکان وجود داره. من فکر می‌کنم که مهمه که همه کشورهایی که در ایران سفارت دارند این درخواست رو بکنند، چون که این سوال همیشه مطرح است که رابطه دیپلماتیک با جمهوری اسلامی هیچ فایده‌ای نداره، فقط جمهوری اسلامی ازش استفاده می‌کنه برای کسب مشروعیت. ولی خب اینکه سفارت‌های کشورهای مختلف، خصوص کشورهایی که رأی مثبت دادن به این قطعنامه، فعالانه شرکت کنند و حداقل درخواست کنند، این خودش یک پیام مهمیه به جمهوری اسلامی که دنیا در حال مشاهده اتفاقاتی است که در ایران میفته، که حداقلش، چون که در همه صحبتاش اجایی میگه که ما دادرسی عادلانه داریم، ما دادگاه داریم، خب اگه دارین بذارین نمایندگان کشورهای مختلف هم بیان ببینند که این دادرسی به چه شکله. من فکر میکنم که یک پیشنهاد خوبی است و امیدوارم که کشورهای مختلف این درخواست رو بکنند.
بله، گفتگوی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که از دید روسیه سرنوشت برجام به یک تار مو بنده است، عزم مسکو برای گسترش همکاری با تهران تقویت می شود و در بسیاری از زمینه ها به ویژه برقراری ارتباطات با بازارهای آسیا و خاورمیانه روسیه به ایران امیدوار است. روز چهارشنبه نمایندگان دو کشور از راه اندازی شورای تجاری مشترک خبر دادند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
همزمان با سفر هیئت 50 نفره از ایران به روسیه، دو کشور از آغاز به کار یک شورای مشترک جدید خبر دادند. علیرضا پیمانپاک، معاون وزیر سمت و رئیس سازمان توسعه تجاری ایران که طی سال جاری میلادی برای پنجمین بار به مسکو سفر میکند، به خبرنگاران گفت این شورا برای رفع موانع همکاری های صنعتی تجاری دو کشور تشکیل میشود. سرگی کاترین رئیس اتاق بازرگانی روسیه در حاشیه همایش اکسپو فورم که این روزها در سن پترزبورگ برگزار می شود و هیئت از ایران نیز برای شرکت در آن اعزام شده گفت در حال حاضر محصولات کشاورزی عمده تجارت دو جانبه را تشکیل می دهد. اما به گفته وی به مرور دو کشور می توانند در بسیاری از زمینه ها نیازهای یکدیگر را برطرف کنند.
Есть что туда предлагать, у них есть что предлагать нам. У нас есть возможности совместной работы по любым направлениям.
مقامات روسیه و ایران همواره از استعدادهای دو کشور تعریف کردند. در حالی که هدف افزایش مبادلات تجاری اقتصادی دو جانبه دست کم تا 10 میلیارد دلار در سال اعلام شده، پیش بینی می شود تا پایان سال جاری این حجم به حدود 4.5 میلیارد دلار برسد. به گفته حاجی تیزهوش‌تبان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، در شرایط تحریمی دو کشور مجبورند با هم مناسبات اقتصادی داشته باشند، اما برای تحقق همه اهداف نیاز است زیر ساخت فراهم شود. اوته همایش مشترک روسیه و ایران گفت
الان کلی باید دولت کمک بکنه زیر ساختای کشتی آماده کنه، کشتی نو خریداری بکنه. حمل و نقل زمینی مشکل اساسی داریم. آینه ها و بخش نامه های ما مشکل ایجاد میکنه. هر روزگاهی هر کاری توی مملکت ما کم میاد فوری صادرش رو قطع میکنه. این باعث میشه که نمیتواند قراردادهای دراز مدت بسازه. بحث های بانکی رو باید مشخص بکنه. تا زمانی که مشکل بانکی داشته باشیم نمیذارم از طرق مختلف امکان وجود نداره.
در راستای تلاش مقامات روسیه و ایران برای گسترش هرچه بیشتر روابط دو جانبه، دو هفته پیش سومین هیئت بزرگ بازرگانان روس به تهران سفر کرده بود و قرار است دو هفته دیگر ایران یک هیئت بزرگ بازرگانی به مسکو اعزام کند. الکسی ماسلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید نه تنها رفت آمدها افزایش یافته، بلکه ماهیت مناسبات دو جانبه کاملا متحول شده.
شاهد دوره تحولات چشمگیر هستیم و طرفین سعی می‌کنند از آن بهره‌مند شوند. برخلاف سال‌های طولانی که ایران مجبور بود دست به سوی روسیه دراز کند و بدقولی‌های روسیه در تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر، تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300، اعطای وام 5 میلیارد یورویی که ولادیمیر پوتین 5 سال پیش وعده آن را داده بود و سایر طرح‌هایی که روی کاغذ باقی مانده تحمل کند، به اذعان بازرگانان روس که به تازگی از ایران دیدار کردند، تهران از موضع قدرت مذاکره می‌کند. رئیس یک شرکت ترابری روس که دو هفته پیش از تهران دیدار کرد، با یک روزنامه محلی مصاحبه کرد و میگوید ایرانیان واقفند که روسیه به ویژه برای تجارت با هند به امکانات لوجستیک ایران نیاز دارد و صراحتاً میگویند روسیه باید در توسعه این مسیر سرمایه گذاری کند و حتی کشتی و کامیون برای همتایان ایرانی خود بخرد. روسیه از جغرافیای ایران بهره‌مند خواهد شد و هزینه‌های لازم را نیز باید تقبل کند. اما بعید است مبادلات تجاری دو جانبه از سطح کنونی عبور کند. نه ایران توان تأمین نیازهای روسیه را دارد و نه روسیه جایگزین امکانات اروپا برای ایران است.
پس از روی کار آمدن دولت 13 در ایران، ارتقای روابط با روسیه به سطح راهبردی در اولویت قرار گرفته. و پس از اینکه تحریم‌های شدید علیه روسیه وضع شد، توجه مسکو به تجربه‌های تهران بیشتر شده. اما به گفته ولادیمیر یرماکوف، رئیس دپارتمان کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، مسکو برای تسریع برنامه اتمی به تهران کمک نمی‌کند و چنین درخواستی مطرح نشده. این مقام روس همچنین گزارش‌ها درباره تولید پهپادهای ایرانی در روسیه را تکذیب و غرب را متهم کرد که به دنبال بهانه برای عدم احیای برجام است. در پی شدت گرفتن اعتراضات مردمی در ایران و حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، آمریکا اعلام کرد احیای برجام دیگر در دستور کار نیست. سه‌شنبه سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، اذعان کرد سرنوشت برجام به یک تار مو بند است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.